استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
بند آب کمال خان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی میگوید افتتاح کمال خان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم. وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. اتحادیه اروپا با روند بطی توزیع واکسین و موج سوم ویروس کرونا مبارزه می کند. با عرض سلام، شما شنونده رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این مجله خبری هستم. اما پیش از آن خبرها، آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. در نتیجه یک انفجار نیرومند در شهرک سرحدی چمن در پاکستان 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. بند کمال خان در ولایت نیمروز امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این بند، رئیس جمهور غنی با شماری از مقام‌های ارشد افغان به شمول امرالله صالح معاون اول و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اشتراک کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مراسم افتتاح بند کمال خان گفت:
برای 700 سال مردم نیمروز امروز همیشه سراب دیدن، امروز آب واقعی دهکار مردم نیمروز قرار میگیرد.
نظام الدین خپلواگ سخنگوی اداره امور تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت بعد از بهره برداری بند کمال خان بیابان‌های نیمروز سبز و شرایط زندگی در آن مساعد خواهد شد. اعمار بند کمال خان در 95 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 55 سال قبل آغاز شده بود، اما بارها به دلیل ناامنی و جنگ متوقف شد. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمال خان به هزینه بیش از 200 میلیون دلار از بودجه حکومت افغانستان به اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. جوزف بارل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب توییتر خود همچنان نوشته که در این گفتگو در مورد کنفرانس صلح افغانستان هم صحبت شده که قرار است به میزبانی ترکیه برگزار شود. جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ارائه نشده. مقام‌های ترکیه تأکید کردند که در اوایل ماه اپریل از یک کنفرانس در مورد صلح افغانستان میزبانی خواهند کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مذاکرات صلح از روند حمایت میکند که فراگیر باشد و به حقوق بشر و آسیب دیدگان جنگ احترام بگذارد. این کمیسیون روز گذشته با نشر اعلامیه همچنان تاکید کرده بخش‌های متفاوت جامعه از جمله گروه‌های مذهبی و قومی در روند صلح باید حضور داشته باشند. این کمیسیون اشتراک حداقل 30% زنان و حضور برخی از قربانیان درگیری‌ها را در مذاکرات مهم خوانده است. در این حال دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم در حساب تویترش از ملاقات بین مت نیوتسن معاون این اداره و حبیبه سرابی یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر خبر داده. در ادامه آمده که در این ملاقات در مورد فرصتها برای تقویت روند صلح و اشتراک قاطعانه زنان، جوانان، اقلیتها و قربانیان بحث شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار نیرومند در شهرک سرحدی چمن 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار بعد از ظهر دیروز رخ داده. طارق جاوید منگل معاون پلیس چمن میگوید بم در یک موتورسایکل جاسازی شده بود و توسط ریموت منفجر شد. به گفته او یک کودک هم در بین قربانیان این رویداد شامل است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. چمن که در نزدیک سرحد افغانستان واقع شده و به ایالت بلوچستان افغانستان مربوط می شود گاه گاه شاهد خشونت های فرقه‌ای بوده است. وزیر خارجه بریتانیا می گوید با همتایان امریکایی و اروپاییش در مورد ایران و یمن گفتگو خواهد کرد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا بعد از دیدار با آنتونی بلینکن همتای امریکاییش در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در این مورد خبر داده است. دومینیک راب دیروز در توییتر خود نوشته که بریتانیا، امریکا، فرانسه و جرمنی در مورد تلاش‌های صلح یمن و جلوگیری از مبدل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. قرار است فردا پنجشنبه 25 مارچ جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست ویدیویی آنلاین با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتگو کند. پس از سال 2009 میلادی این نخستین بار است یک رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اجلاس رهبران کشورهای اروپایی اشتراک میکند. شارل میشل رئیس شورای اروپا دیروز گفت که رهبران این اتحادیه منتظرند تا از جو بایدن استقبال کنند. در این حال قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن به بهبود روابط با کشورهای اروپایی متحد است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 با وقت افغانستان، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. بند آب کمالخان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی افتتاح این بند در نیمروز.
کمالخان وسیله است، هدف احیای نیمروز آباد، آزاد و در چارچوب جمهوریت افغانستان او هدف است.
مصاحبه با یکی از تحلیلگران در این مورد. افتتاح بند کمالخان روزنه امید به مردم نیمروز و ولایت اطرافان، این را در یک گزارش میشنوید.
با بسته شدن بند کمالخان هیچ زمین بی حاصل نمیمانه.
وضع قوانین جدید اتحادیه اروپا برای صادرات واکسین ضد کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها. اتحادیه اروپا با روند بطی توزیع واکسین و موج سوم ویروس مبارزه می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که عاملان تجاوز جنسی به دختر 9 ساله در کابل هر چه زودتر باید تحت پایگرد قانونی قرار گیرد. و برنامه هفتگی رادیو آزادی مبارزه با مواد مخدر به نام کاروان زهر. بند کمالخان رسماً توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ولایت نیمروز افتتاح گردید. آقای غنی در مراسم افتتاح این بند بزرگ گفت که افتتاح کمالخان احیای مجدد تاریخ و برآورده شدن آرزوهای 700 ساله مردم ماست. رئیس جمهور گفت که کمالخان وسیله است، هدف احیای نیمروز برای یک زندگی مرفه می باشد. بند کمالخان در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز موقعیت دارد که 95 کیلومتر از شهر زرنج مرکز نیمروز فاصله دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما میشنوید.
افتتاح بند کمالخان. این بند که ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را داشته و همچنان 174 هزار هکتار زمین را آبیاری کرده و 9 مگاوات برق تولید میکند، امروز چهارشنبه عصای رئیس جمهور غنی با شمار از مقامات حکومتی در ولایت نیمروز با مراسم ویژه افتتاح گردید. رئیس جمهور غنی در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود در مورد این بند گفت:
از دیدگاه ملی نمان دهنده اراده ملی مردم افغانستان برای احیای مجدد تاریخ ما و مجد درخشان تاریخ ما. کمالخان وسیله است، هدف احیای نیمروز آباد، آزاد و در چارچوب جمهوریت افغانستان یک نیمروز که به همه زندگی را فراهم کنه او هدف است.
آقای غنی گفت که حکومت و مردم افغانستان نه تنها این که طرح دارند بلکه اراده تطبیق را هم دارند. رئیس جمهور غنی از طرفهای درگیر جنگ خواست تا 10 دقیقه به کمال خان فکر کنند و گفت که شما سالهای گذشته به ارزش 1 میلیارد دلار تأسیسات را در افغانستان از بین بردید که در حقیقت شما ملت را از دهها کمال خان محروم کرده اید. آقای غنی با اشاره به کشورهای همسایه به خصوص ایران گفت که امروز اقتصاد دو کشور متمم یک دیگر است، نه مخالف یک دیگر، و تاکید کرد که آب را به کسی مفت نمی دهیم و پیداوار نیمروز را به افتخار می فروشیم. او گفت که با ایرانی ها در مذاکره است که نیمروز نه تنها کندوی افغانستان بلکه کندوی ایران هم باشد. وی از دو قرارداد با ایران و یک شرکت خصوصی گفت که می خواهیم برای تنظیم بادها و آفتاب افغانستان هم کار کنیم. وی گفت که مدیریت باد است و دوم مطالعه آفتاب است که برق آفتابی ما زیاد می شود و دو شرکت بین المللی ما روی این مسئله کار می کنند و با ما همکاری دارند. وای در مورد این گفت که مائده هلمند مائده تمام افغان ها است، مشکل در مائده نه بلکه در تطبیق آن است. وای همچنان گفت که آینده این امروز نه تنها به کمال خان وابسته بلکه مبادل شدن این بند به یک بندر بین المللی است. هرات خوف هم 2.5 چند از کراچی ارزان‌تر است. کار ساخت بند کمال خان در سال 1345 آغاز شد، اما پس از سقوط حکومت داود خان و جنگ های داخلی کار آن متوقف شد. پس از چند سال تأخیر در سال 1391 روند بازسازی آن آغاز شد و در 3 فاز تکمیل شد. با اشاره به کشورهای همسایه و ایران، مسئولان اداره تنظیم آب بر رادیو آزادی گفت که بند کمال خان از سوی حکومت افغانستان با مصرف حدود 200 میلیون دلار به همکاری شرکت های داخلی و خارجی ساخته شده است. بند کمال خان 16 متر ارتفاع دارد و در امتداد دریای هلمند ساخته شده است و از کوههای افغانستان سرچشمه می گیرد. این دریا به جهیل هامون می رزد که جهیل مشترک میان افغانستان و ایران است. بند کمال خان در نیمروز، بند سلما در هرات و بخش آباد در فرا از بزرگترین بندهای افغانستان است که در همسایگی ایران قرار دارد. اما ساخت بندها در افغانستان برای مقامات ایرانی حساسیت برانگیز شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال 1396 هجری شمسی گفته بود که کشورش در برابر ساخت بندها به تفاوت نخواهد ماند. طالبان هم از افتتاح این پروژه حمایت می کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که در این مدت از حفاظت این بند نظارت کرده است. بله
تشکر از شما. به گفته شده که بند کمال خان چرا مهم است برای افغانستان؟ این سوال است که با نجیب الله سدید متخصص آب در یکی از پوانتون های جرمنی مطرح می سازیم که این اکنون در خط تلفن است. آقای سدید
تشکر نایب صاحب از اینکه مرا در برنامه دارین. بند کمال خان از چند جهت بر افغانستان و بر جنوب شرق جنوب غرب افغانستان از اهمیت حیاتی برخوردار است. یکی که این بند مایده هلمند را در حقیقت اجرایی می سازه، یعنی مقدار آبی که ما تعهد کردیم که برای ایران در پایین دست می دهیم، این بند اون مقدار آب تنظیم می کنه. تا فعلا این مقدار آب تنظیم نبود و با مراتب زیاد آب به ایران سرازیر می شد. یکی موضوع دو، موضوع کنترل سیلاب است. ما شما می فهمیم که دریای هلمند از کوههای هندوکش سرچشمه می گیره در مرکز افغانستان و با آب شدن برف‌ها در تابستان در ماه‌های ثور و جوزا به عظمی‌ترین جریان خود می رسه که این جریان باعث سیلاب می شه، خصوصا در قسمت زرنج و در قسمت سیستان. در این قسمت ها این سیلاب ها باعث تخریبات بسیار زیاد میشه و زمین های زراعتی را تخریب میکنن و این بند واضح است که دیگه این سیلاب ها را مهار میکنن و مقدار آب زیاد تابستان که میایه این بند او را مهار میکنن و از دروازه کنترلی یا از طریق ویر خود به گودزاره به اونجا هدایت میکنن. این اهمیت دومش. و اهمیت سوم از این در رشد زراعت و آبیاری است. در نیمروز طوری که ما میفهمیم زمین های فراوان از بسیار سابق زمین های بسیار حاصل خیز زراعتی وجود داره و حاصل خیز بودنشان به دلیل بله. از ایست که دریای هلمند رسوبات بسیار خوب را از بالا سرازیر میکنه.
بله آقای صدید با معذرت، آقای صدید با معذرت، چقدر بر امی بند آب کمال خان چقدر بر زندگی مردم عادی در نیمروز و در مجموع مردم افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ کوتاه برم.
بله، برای مردم نیمروز به صورت مستقیم 1,174,000 هکتار زمین زراعتی مهیا میکنه که یعنی به مراتب بیشتر از زمین است که فعلا وجود داره. بنابراین زمین های جدید زراعتی باعث اشتغال میشه برای مردم که مردم ما زیادتر در زراعت مصرفیت دارن. بنابراین واضح است که شکوفایی و زراعت و تولیدات زراعتی در نیمروز به مراتب بیشتر میشه و چون آب و هوای نیمروز درجه حرارت مناسبی که نیمروز داره ایره مساعد میسازه که تا در فصل زمستان هم محصولات زراعتی تولید کنه.
بله، ایران قبلا ابراز نگرانی کرده از اعمار بندهای آبی در افغانستان. این نگرانی ها ریشه در چی داره؟ در کجا داره؟
نگرانی های ایران تا جای مربوط به این میشه که اونا یک موضوع جدید را پیش میکنن که او عبارت از آب برای محیط زیست است، در حالی که این موضوع در مائده هلمند ذکر شده. به خاطر از اینکه مقدار آب که افغانستان متعهد شده برای ایران، این مقدار آب به مراتب بیشتر از آب است که برای زراعت و برای نوشیدن یا برای به حساب تهیه آب آشامیدنی برای مردم سیستان برسه. بنان ای آبی که افغانستان متعهد شده، ای آب برای محیط زیست هم است، یعنی محیط زیست شامل از این است، ولی ایران ادعا داره که این آب شامل محیط زیست نیست، یعنی آب محیط زیست که باید بر نباتات و بر نباتات طبیعی در اونجا برسه این شامل نیست. بنان اونا ادعایی که جدیدم دارن از این نظر.
تشکر از شما آقای نجیب الله صدید، متخصص آب در یکی از پوانتون‌های جرمنی بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با این موضوع یعنی در ارتباط با افتتاح بند کمال خان باقی میمانیم. باشندگان نیمروز میگویند که افتتاح بند کمال خان افزون بر آبیاری زمینهای زراعتی باعث رشد اقتصادیشان خواهد شد. این باشندگان از حکومت افغانستان میخواهند که کار ساخت کانالهای این بند را تکمیل کنند تا آب بیشتر به مزارع خشک و بیابانهای نیمروز سرازیر شود. همزمان مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمال خان نیمروز با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی روز امروز توسط رئیس جمهور افتتاح شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
برام حکمل 30 سال دارد. او در انتظار سرازیر شدن آب بند کمال خان به بیش از 100 جریب زمین زراعتیش در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز است. کمبود آب و سرازیری سیلاب‌ها حاصلات گندم و قلجات از زمین‌هایش را همیشه کاهش می‌داد، اما حالا آب بند کمال خان روزنه ای امید برای رشد اقتصادیش تلقی می شود.
در گذشته اگر ما کشت هم می داشتیم، سیلاب ها می آمدن تمام کشت های ما رو خراب می کردن، ولی در حال زیر خدا رو شکر با بسته شدن بند کمال خان هیچ زمین بی حاصل نمی مانه و کشت و حاصلات هم رونق پیدا می کنه.
احمد امینی باشنده قریه کرودی ولسوالی چهار برجک در فاصله تقریبا 4 کیلومتری جنوب بند کمال خان است. امینی 28 ساله 70 جریب زمین زراعتی دارد. او امیدوار است که زمین‌های خشکش از آب کمال خان سیراب شود.
ما بتوانیم صادرات گندم، میوه حتی به کشورهای خارجی از چهاربرجک داشته باشیم، بگذاریم به داخل. شما این توانایی هم داریم، زمینایش هم داریم، حقش هم داریم که استفاده درست هم میشه انشالله از این منبر. و این به عنوان گودام آسیاق قبلا یاد شده، ما میتوانیم آن گودام گذشته و نیاخان خود دوباره زنده کنیم انشاءالله.
بند کمال خان در ولسوالی چهاربرجک و در 95 کیلومتری جنوب غرب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز موقعیت دارد. باشندگان نیمروز میگویند که با آغاز آبگیری بند کمالخان در ماه عقرب سال گذشته زمینه برای مهاجرت پرندگان مهاجر نوع لکلک فراهم شده است. کار بند کمالخان در سال 1345 آغاز شده بود، اما بعد از سرنگونی حکومت داودخان و شلوار شدن جنگها کارش متوقف شد. کار ساخت این بند پس از توقف چندین ساله در سال 1391 آغاز و این بند طی 3 مرحله تکمیل شده است. مسئولان در اداره تنظیم امور آب میگویند که بند کمالخان با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان با اشتراک شرکت‌های افغانی و خارجی ساخته شده است. نظام الدین اخپلواق سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی میگوید که تمام آمادگی‌ها برای بهره برداری از بند کمالخان گرفته شده است.
کارهای عملی این بند تکمیل شد. این یک بند بزرگ است که ظرفیت تولید 9 مگاوات برق دارند، همچنان 174 هزار هکتار زمین آبیاری میکند و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
بند کمالخان با 16 متر ارتفاع در مسیر دریای هیرمند عمار شده. آب این دریا از کوههای افغانستان سرچشمه میگیرد و به دریاچه هامون سرازیر میشود.
اکنون چند خبر اقتصادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بند برق کمالخان را به گونه رسمی افتتاح کرد. نظام الدین اخپلواق سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت در مراسم افتتاحیه آن اعضای کابینه، اعضای شورای ملی و مردم اشتراک کردند و پس از آن جشن بزرگی هم برانداخته شد. آقای اخپلواق افزود این بند در ولایت خراز ظرفیت ذخیره کردن 52 میلیون متر مکعب آب و تولید 9 مگاوات برق را دارد و منابع آب 174 هزار در زمین را تامین می کند. با گفته مقام ها با افتتاح این بند برای هزاران تن زمینه کاری فراهم می شود. برگزاری نمایشگاه صنعتی و فرهنگی در ولایت ننگرهار. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه صنعتکاران و شرکت های تولیدی فرآورده های شیدی و صنعتی خود را در 120 غرفه به نمایش گذاشتند. آقای احمدی افزود وزارت تجارت برای حمایت و توسعه صنایع داخلی برنامه های جامعی را در سال 1400 خورشیدی برنامه‌ریزی کرده است و افزود این وزارت امسال برای معرفی محصولات تولیدی کشور نمایشگاه های متعدد را در داخل و خارج کشور برگزار خواهد کرد. ولایت ننگرهار به عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی شرق افغانستان از اهمیت ویژه برای وزارت تجارت و صنعت برخوردار است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 91 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
ساعت 1:23. چین ویروس کرونا بر سیستم وارداتی و صادراتی قبلی اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است. امروز چهار شنبه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرند که از صادرات واکسین به کدام کشورها جلوگیری کنند و از کدام کشورها چه مقدار واکسین خریداری نمایند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
اتحادیه اروپا قرار است برای جلوگیری از صادرات واکسین کرونا به بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر مقررات جدید وضع کند. اتحادیه اروپا در یک زمان در این مورد تصمیم می‌گیرد که تطبیق واکسین کرونا در این کشورها به خوبی پیش نمی‌رود و برخی از این کشورها با موج سوم ویروس کرونا روبرواند. مشکلات و موانع در کمپاین واکسین ضد کرونا در اتحادیه اروپا تا حد زیاد سبب جنجال سیاسی هم شده است. قرار است امروز مسوده مقررات در مورد تنظیم بهتر صادرات واکسین اعلام شود. در این مسوده بریتانیا و بعضی کشورهای دیگری که خودشان واکسین تولید میکنند هدف قرار گرفتند. این مقررات طوری نیستند که اتحادیه اروپا صادرات را منع کند، اما به اساس آن به حکومت‌ها صلاحیت داده می‌شود که این صادرات را محدود کنند و یا در این لیست نام تمام کشورهایی درج می‌باشد که عضو اتحادیه اروپا نیستند و یا در همجواری اروپا قرار دارند که در گذشته محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا بر آنها وضع نشده بود. اتحادیه اروپا 42 میلیون دوز واکسن را به 30 کشور صادر می‌کند و در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این صادرات به 70 میلیون دوز می‌رسد. بریتانیا بیشتر واکسن را از اتحادیه اروپا به دست می‌آورد، اما در ماه‌های فوریه و مارس به اتحادیه اروپا واکسن صادر نکرده است. طبق مقررات نو اتحادیه اروپا بر صادرات آن شرکت ها هم محدودیت وضع می شود که تعهدات 3 ماهه خود را مطابق پیمان عملی نکردند. این مقررات بر شرکت های واکسین آسترازنیکا و جانسون اند جانسون تأثیر می گذارد که در مورد تأخیر در صادرات واکسین خبر دادند. به طور مثال آسترازنیکا تعهد کرده بود که در 3 ماه اول سال جاری 100 میلیون دوز واکسین می فرستد، ولی تا حال ربع این مقدار را صادر کرده است. همینطور تمام شرکت‌های واکسن در داخل اتحادیه اروپا که تولید و تهیه واکسن برای اتحادیه اروپا عقب ماندند هم از این تصمیم متاثر می‌شوند، مانند شرکت‌های مدرنا و فایزر بیونتک. انتظار می‌رود این شرکت‌ها در سال جاری تعهدات خود را طبق موافقه عملی کنند، ولی اتحادیه اروپا هشدار داده است که پسمانی در تولید قابل پذیرش نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 1:26 و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که عاملان تجاوز جنسی به دختر 9 ساله در کابل هر چه زودتر باید تحت پایگرد قانونی قرار گیرد. این کمیسیون تجاوز به این کودک را محکوم کرده است. دیروز خانواده این دختر 9 ساله ادعا کرد که مرد در کابل با او تجاوز جنسی کرده است. پلیس کابل تایید کرده که مرد مظنون را بازداشت کرده و بازجویی از او ادامه دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
خانواده یک دختر 9 ساله در کابل میگوید که یک مرد به او تجاوز جنسی کرده است. خانواده اش میگوید او را برای آموزش علوم دینی نزد این مرد فرستاده بود، اما او به دختر تجاوز جنسی کرد. عمه این دختر میگوید مرد مظنون را به پلیس معرفی کردند.
میام در امروز عیالش بوده که رفته بوده که ساختمان کنه را اوجه برد که درش بخانه چیه خکار خدا مورا با قضی کرد و رفتیم که از امون ایره پا خودش پیش برسیم پیش که مورا رشان بکی رفتیم مورا نفر خیدا کریم اونجا نفر پلرش بسیار لات اومان کردشن امون نفر با گوزر تلبیشیم.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان تجاوز به این کودک شده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و رسانه های این کمیسیون:
شدیداً محکوم میکنیم، از ادارات عدلی و قضایی میخواییم که عاملین را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدن و در این زمان بسیار نگران کنند از وضعیت کنونی و ما از نهادهای عدلی و قضایی خواهان تطبیق عدالت و مورد پیگرد قرار دادن عاملان این خوشنفاست.
از سوی هم فرماندهی پلیس کابل گفته که پس از تکمیل تحقیقات از فرد بازداشت شده این پرونده به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید
نظر به ادای کامل در مربوطات نایسی و به دخترشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته توسط یک فردی فرد ما شناسایی شد، بازداشت شد و اعتراف به این میکنه که معطل است و به چوکیدار است و و پیش از یک نوبختر درس خواندن می رفتن در انوز تحقیق پولیس به این مورد تمام نشده. برای خط تحقیقات دوسیه مظنون یا مظنونین به اداره محترم سلام ولی فرستاده خواهد شد.
با گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2020 34 مورد خشونت جنسی ثبت شده است، از جمله 16 مورد تجاوز جنسی، 4 مورد اجبار به فحشا، 2 مورد لواط، 7 مورد آزار و اذیت جنسی و 5 مورد هم اجبار به برقراری روابط جنسی خلاف رضایت ثبت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
پول که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، حالا فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از آرش معین میشنوید.
بند کمال خان در ولایت نیمروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مذاکرات صلح از روند حمایت میکند که فراگیر باشد و به حقوق بشر و آسیب دیدگان جنگ احترام بگذارد. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک انفجار نیرومند در شهرک سرحدی چمند 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید با همتایان آمریکایی و اروپاییش در مورد ایران و یمن گفتگو خواهد کرد. قرار است فردا جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست آنلاین ویدیویی با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتگو کند. مقام‌های آمریکایی مرد مهاجم و 10 قربانی را که در تیراندازی در ایالت کلرادو کشته شدند معرفی کردند. پلیس مرد مهاجم را به نام احمد علی علوی علیسای 21 ساله معرفی کرده است. تیم الکسی نوالنی منتقد اصلی رژیم روسیه تلاش دارد تا اعتراضات گسترده را بار دیگر علیه کرملین برگزار کند. و وزرای خارجه پیمان ناتو تاکید کردند که اقدامات تهاجمی روسیه تهدید برای امنیت منطقه یورو اتلانتیک است.
تشکر از آرش امایون. حالا برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زهر آماده پخش است.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان از زیانهای مالی هنگفت به شبکه های قاچاق مواد مخدر خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
۸۰ کیلوگرم مواد مخدر و هزاران تابلت نشاور در ولایت ننگرهار ضبط شد. جمعگل همت قمندان امنی ننگرهار به رسانه‌ها گفت در عملیات نخست که به تاریخ 27 مایه هود از سوی قطعات خاص پلیس در ولسوالی خوگینی ولایت ننگرهار اجرا شد، در نتیجه آن 47 کیلوگرم هروئین از یک منزل به دست آمد. در عملیات دوم در ولسوالی مهمندره 8100 تابلت نشاور که به دست این نیروها افتاد و در اقدام سیوم نیز 17 کیلوگرم هروئین از یک موتر به دست آمد. 3 تن در پیوند به این 3 قضیه قاچاق دستگیر شده اند. 3 تن که نزدیک به 30 کیلوگرم هروئین را با استفاده از کپسول ها در بدن هایشان جاسازی کرده و قصد داشتند آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، هنگام تلاشی در این میدان شناسایی و دستگیر شدند. پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی میگوید که افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. 60 متاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و جهت تداوی به مرکز صحی انتقال داده شدند. محمد زهر سلطانی رئیس مرکز هزار بستر تداوی متادان ابن سینا به رادیو آزادی گفت با سلسله جمع‌آوری متادان بی سرپنا از شهر کابل، کارمندان این مرکز با همکاری پلیس 60 معتاد مواد مخدر را زیر پل سوخته مربوطات ناحیه ششم جمع‌آوری و آنان را به مرکز تداوی معتادان ابن سینا انتقال دادند. قابل یادآوری است که از آغاز زمستان سال 1399 تا حال بیش از 2000 معتاد بی سرپنا از شهر کابل جمع‌آوری و در مراکز ترک اعتیاد بستری شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 50 فروشنده مواد مخدر در بیش از 20 ولایت کشور دستگیر شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس با اجرای عملیات در 21 ولایت کشور 55% مواد مخدر را دستگیر و از نزدانان نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تابلت های نشاور، تریاک و چرت به دست آمده است. دوسیه های افراد دستگیر شده به سالن ولی مرکز عدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر سپرده شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. در نتیجه عملیات نیروهای افغان بر ضد مواد مخدر خسارات هنگفت مالی به مافیا و قاچاقبران مواد مخدر وارد شده.
3702 عملیات مبارزه با مواد مخدر را اندازی شده.
از سوی دیگر تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر میگویند که مبارزه با مواد مخدر ناکام است.
از نظر ما خو همه مشکل مواد مخدر اضافه تر شده، کم نشده.
در گزارش دیگر میشنویم که یک جرگه قومی در ولایت پکتیا فیصله کرده که باشندگان این ولایت پس از این بوته های نیشاور را نمی کارند.
در منطقه ما 600 خانواده است و ما یک شورای 10 نفری داریم.
خاطره یک معتاد را میشنویم که خانواده او را از خانه رانده است.
چرا رکوبی مبلیات دارم؟ مبل و فرنیچر در میلان هم عملی شده.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
زود جبر رو پیداش کن هلو.
این هنوز حوصله کردی که از دور و ندور زندگی خلاص ما کردی.
به ادامه برنامه کاروان زر خوش آمدید. حالا موضوع نخست برنامه را از خسارات مالی بر شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در نتیجه عملیات نیروهای افغان آغاز می‌کنیم. در یک سال گذشته در نتیجه عملیات نیروهای افغان بر ضد مواد مخدر بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی به مخالفین مسلح دولت و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر زیان مالی رسیده است. وزارت امور داخله میگوید که نیروهای افغان حالا به گونه مستقلانه بر ضد مواد مخدر مبارزه میکنند و آنان توانستند با کشت کوکنار و تولید تریاک به خوبی مبارزه کنند. اما ادامه قاچاق مواد کیمیایی جهت تولید هیروئین از کشورهای همسایه به افغانستان مشکلات جدی را به بار آورده است. از سوی دیگر وزارت صحت‌عامه افغانستان از افزایش روزافزون تعداد معتادان مواد مخدر هشدار می‌دهد. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
افغانستان در سال 1399 شاهد 37% افزایش در کشت کوکنار بود و بالای 223,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اما دولت افغانستان نتوانست میزان تولید تریاک را در این سال روشن سازد. هرچند حکومت افغانستان توانسته کمتر از 1,000 هکتار مزرعه کوکنار را تخریب کند، اما وزارت داخله میگوید آنان در بخش مبارزه با کشت کوکنار و تولید تریاک موفق بودند. فاضل وسیط معاون ملکی معینت مبارزه با مواد مخدر میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای بیش از 3000 عملیات مانع دست یافتن طالبان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به 61,482,000 دلار آمریکایی شده است.
3702 عملیات مبارزه علیه مواد مخدر را اندازی شدن، 4377 مظنون دستگیر شدن، 22 لابراتوار پروسس مواد مخدر، 17 کارخانه تولید مشروبات الکلی، 21 ذخیره‌گاه مواد مخدر تخریب و از بین برده شده. مقدار مجموعی 565 متریک تن مواد مخدر مختلف النوع ضبط شده.
آقای وسیط میگوید سالانه تنها 400 میلیون دلار عواید مواد مخدر به گروه‌های مسلح و مافیای مواد مخدر در داخل افغانستان می‌رسد و این عاید سبب دوام جنگ شده است. به تازگی سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار هشدار داده است که مواد مخدر از جمله 6 تهدید جدی است که در سال 2021 نیز امنیت و ثبات افغانستان را تهدید خواهد کرد. در گزارش سیگار آمده که مبارزه با کشت کوکنار و تولید انواع مواد مخدر در افغانستان موفق نبوده است، اما وزارت داخله افغانستان مبارزه با کشت کوکنار و تولید تریاک را موفق می‌داند و می‌گوید قاچاق مواد کیمیاوی از کشورهای همسایه سبب شده تا تولید هیروئین و شیشه افزایش یابد. وزارت صحت عامه افغانستان دسترسی آسان به مواد مخدر را سبب افزایش شمار معتادان عنوان می کند و می گوید شمار استفاده کنندگان هیروئین، شیشه و تابلت های نشاآور با گذشت هر ماه افزایش می یابد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه می گوید با توجه به افزایش شمار معتادان دولت افغانستان توان مقابله با مشکل اعتیاد را ندارد.
میان حدود 300 شفاخانه، 34 شفاخانه که داریم، 82 شفاخانه مواد مخدر است. امروز حدود 30 تا 40 فیصد تعداد شفاخانه های مواد مخدر است. از حدود 20,000 تختی که داریم، حدود 4,000 تختش اختصاص داده شده بر مواد مخدر. به هیچ عنوان ما به عنوان مسئول برتان میگم ما قطعا ظرفیت پاسخگویی به این مصیبت نداریم. ما از هر 100 نفر بیماری که نیازمند بستری شدن و خاطر ترک اعتیاد بر یک نفر ذکر کرد این مصیبت در شفاخانه قابل درمان نیست. بستر اساسی ایجاد از مصیبت جامعه است، خانواده است.
این در حالی است که سازمان ملل متحد از شیوع سریع اعتیاد در میان جوانان افغان هشدار داده و یک سروی وزارت صحت عامه در رابطه با معتادان بی سرپناه نیز نشان می‌دهد که تعداد معتادان مواد مخدر از سال 2015 میلادی تا حال چند برابر افزایش یافته است.
در گزارش شنیدیم که خسارات هنگفت مالی به شبکه‌های قاچاق مواد مخدر وارد شده. در این حال اما تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر میگویند که در سال جاری مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است. اینکه عوامل ناکامی مبارزه با مواد مخدر کدام هاند و آیا مبارزه با مواد مخدر به دلیل کاهش کمک های خارجی متاثر شده؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر ظفر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر و در ابتدا از وی در رابطه با عوامل تاثیرگذار کشت و تولید مواد مخدر پرسیدیم.
اصلا وقتی که در جای جنگ زیاد می باشد، نامنی زیاد می باشد، در وجه کشت تریاکم کتشان زیاد می شد. در این وقتا اصلا در مناطق کنترول حکومت در وجه کم است، در وجه تولیدش زیاد شده. از او خاطر نتانسته که کنترول شود درست.
وزارت داخله ادعا می کند که در مبارزه با کشت کوکنار و تولید تریاک موفق بودند. ارجابی های شما از وضعیت مواد مخدر در افغانستان نشان دهنده چیست؟
وقتی که میگه که 37% زیاد شده کشتش، دیگه کامیابی در کجاست؟ وقتی که ترافیکش زیاد شده، کشتش زیاد شده، مطلب این است که ما خود نمیفهمیم که چرا کامیابی میگه. از نظر ما خود همه مشکل مواد مخدر اضافه تر شده، کم نشده.
سیگار هشدار داده که مواد مخدر از جمله 6 تهدیدی است که در سال 2021 هم امنیت افغانستان را تهدید میکند. به نظر شما مواد مخدر چقدر سبب بدتر شدن وضعیت امنیتی و دوام جنگ شده؟
اصلا مواد مخدر و امنیت تعلقی مستقیم یکی به دیگر داره. وقتی که امنیت خوب میشه، ساحه تحت کنترل دولت زیاد میشه، در وجه باز کشت مواد مخدر کمتر میشه. ولی وقتی که در دست مخالفین میره یا جنگ زیاد میباشه، در وجه باز کشت مواد مخدر مستقیما تاثیر داره که زیاد شوه.
دولت افغانستان میگوید که کمک مالی و حمایت خارجی ها در مبارزه با مواد مخدر کمتر شده. با توجه به این که مواد مخدر یک تهدید جهانی است، کاهش این کمک ها سبب افزایش در کشت و تولید مواد مخدر نخواهد شد؟
وقتی که کمک ها کم میشه، امکانات دولت هم کم میشه، طبیعی است که باز کشت و قاچاق زیادتر میشه، کنترلش کمتر میشه. در این شکل نیست مستقیما. یکی چرا کم شده؟ یکی علتش همی است که سر مسائل مواد مخدر بسیار کمک های خارجی در افغانستان آمده و مصرف شده و نتیجه ملموس هم نداشته. علتش همی است که دولت تا بال نتانسته که اما ارگانایی که به خاطر ساخته شده بود یا میسازه او واقعا مسنر واقع شده باشه. آنها میگه که ما بسیار مصرف کردیم در این راستا. آلی دولت افغانستان ظرفیتش میداشت که خودشان کنترل کنن بدون از اینکه ما کمک کنیم. سر از او که دولت افغانستان اوقدر مقصر نیست از خاطری که زیادتر پولی را که در این راستا مصرف شده توسط خارجی مصرف شده مستقیما به ارگانهای داده بیرون از دولت یا خودشان مصرف کرد. از اون خاطر زیاد موثر نبود.
به نظر شما دولت تا حال چرا نتانستن که ظرفیت خود بلند ببره و با تنهایی خود با مواد مخدر مبارزه کنه؟
یک خود دولت به صورت عموم در مسائل امنیتی بسیار مصروف است. وقت را پیدا کرد، کافی پیدا کرده نمیتونه که مبارزه جدی را بکنه در این راسته. و از طرف دیگه فساد و مافیا دستای بسیار درازی داره که این در داخل حکومت یا بیرون از حکومت به این مسائل دست میزنه و دولت نمیتونه که او را کنترل کنه.
دولت افغانستان میگوید که در سال 1399 در مقایسه با مواد مخدر نباتی استفاده از مواد مخدر کیمیاوی و تبلیت ها بیشتر شده. دلیل این که معتادان بیشتر به مواد مخدر کیمیاوی رو می آورند چیست؟
یکی خود جایی که مواد مخدر طبیعی تولید میشنه مثل تریاک و چرس و چیزا مردم از او استفاده میکنه. وقتی که مردم سعی ملوث شد، استعمالش بسیار زیاد شد، آهسته آهسته وقتی که تحت کنترل میاد یا دوج کشتش کم میشه یا مصرفش زیاد میشه، باز مردم از راه های دیگه که خود نشه کنه استفاده میکنه. دوسره مواد غیر طبیعی که در خود خانه ها ساخته میشه یا فابریکات خرد و بزرگ ساخته میشه که فابریکاتش حتی در یک آشپزخانه هم میتونه که ساخته شو که از یک جا به جای دیگه با آسانی انتقال شو و هم خود تابلیت ها هم از یک جا به جای دیگه انتقالش آسان است، در بیش در قیمتش ارزانی میای. از او خاطر طبیعی است که یک طرفش اگه کم میشه طرف دیگه ایشون بالا میره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا از فیصله باشندگان ولایت پکتیا راجع به کشت مواد نیشاور آگاه می‌شویم. یک جرگه قومی در ولسوالی زازه آریوب ولایت پکتیا فیصله کرده که باشندگان آن پس از این در زمین‌های زراعتیشان بوته‌های نیشاور نکارند. بزرگان قوم و باشندگان منطقه سورانی خیل در ولسوالی آریوب زازه با برگزاری جرگه قومی فیصله کردند هر آن کسی که پس از این در زمین‌های خود بوته‌های نیشاور بکارد 100,000 هفونی جریمه خواهند شد. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم.
در ولسوالی زازیاری به ولایت پکتیا از چند سال به این سو بنگ کشت می شود و در کنار قاچاق چرس تولید شده به بیرون از این ولسوالی شمار زیاد از جوانان این ولسوالی نیز معتاد به چرس شده اند. با تازگی باشندگان منطقه سورانی خیل ولسوالی زازیاری با برگزاری جرگه قومی فیصله کردند هر آن کسی که پس از این در زمین خود بنگ کشت کند 100,000 افغانی پول نقد جریمه خواهد شد. ایسا جان یک بزرگ قومی این منطقه بر رادیو آزادی گفت تعداد زیاد از جوانان منطقه سورانی خیل در سالهای اخیر به چرس معتاد شده اند. به همین دلیل جرگه را برگزار و بر ضد کشت بنگ فیصله کردند.
در شپکس و کورکل یو ملک لرو
در منطقه ما 600 خانواده است و ما یک شورای 10 نفری داریم، یک ملک داریم. ما همه فیصله کردیم که پس از این بر زمین‌های خود بنگ کشت نکنیم تا شر ما به مردم نرسد و جوانان ما معتاد نشوند. حال جرگه قومی ما فیصله کرد هر آن کسی که بر زمین خود بنگ کشت کند 100,000 افغانی جریمه خواهد شد.
با گفته بزرگان قوم در گذشته تنها در منطقه سورانی خیل بالای 3,000 جریب زمین بنگ کشت می شد که سالانه حدود 2,000 تن چرس از آن به دست می آمد. اما حال به جای آن سبزی کشت کرده و باغ‌های میوه ساخته شده است. محمد عمر جان که از چند سال به این سو در زمینه های خود بنگ کشت می کرد اما حال به کشت سبزیجات رو آورده است.
ما خواهان به دست آوردن تخم‌های زراعتی خوبتر و کودهای کیمیاوی هستیم. باید با ما در بخش به دست آوردن حاصلات بدیل بنگ کمک صورت گیرد. اگر چنین شود هیچ کس در زمین خود بنگ کشت نخواهد کرد.
ریاست زراعت ولایت پکتیا از این فیصله جرگه قومی استقبال می کند و سایر قوم در این ولایت می خواهد که بر ضد بوته‌های نیشاور فیصله صادر کنند. عثمان خروتی عامر بخش زراعتی ریاست زراعت پکتیا میگوید پروژه های بیشتری را برای ترویج کشت های بدیل بنگ و ایجاد فرصت های کاری در پکتیا روی دست دارند.
به تازگی 29 تن تخم اصلاح شده گندم را به ولسوالی زازی آریوب فرستادیم. همچنان حداقل 8 سبزخانه یا گرین هاوس در این ولسوالی ساخته خواهد شد. تلاش می کنیم تا برای دهقین کشت های بدیل را آماده سازیم و کشت بنگ کمتر شود.
با گفته اعضای شورای ولایتی پکتیا، به شمول بخش‌های ولسوالی زازایاریوب، در ولسوالی‌های احمدآبا، احمدخیل، میرزکه و سیدکرما ولایت پکتیا بنگ کشت می‌شود و چرس به دست آمده از آن به سایر ولایت‌های افغانستان قاچاق می‌شود.
در گزارش شنیدیم که یک جرگه قومی در ولایت پکتیا فیصله کرده که باشندگان این ولایت پس از این بوته‌های نیشاور را نمی‌کارند. حالا می رویم خاطره یک معتاد را می شنویم. عبدالواحد 23 ساله باشنده ولایت پروان می گوید که یک زمان استاد مبل و فرنیچر بود. اما در ایران به مواد مخدر معتاد شد و حالا 4 سال می شود که پودر می کشد. این که عبدالواحد چگونه به مواد مخدر معتاد شده و از خاطر اعتیاد با کدام مشکلات دیگر روبروست در این باره به ما قصه کرده است.
صنف در درس خواندیم دیگه باز ایران رفتیم. در ایران همی چیر رکوبی مبل یاد دارم، مبل و فرنیچر در میلان هم عملی شدیم. همون صاحب کار ما میگه فلا فهمیدی خسته میشی و تاز بالاست دیگه، تریاک بخو تریاک بخو. 3 سال خوردم. مثلا در 24 ساعت فهمیدی ما 18 ساعت کار میکردیم، 6 ساعت خواب میکردیم. یعنی خستگی کار اصلا نمیفهمیدیم. همی تا 2 سال 2 نیم سال اول خوب بود دیگه، باز پس آنا دیگه متعادی شده بود بریم. تریاک هم که میخوردم اونم رقم بودم که نمیخوردم هم اونم رقم بودم. اون از اونجا که افغانستان آمدیم دیگه اینجا فهمیدی گفته اگانه بیکار. باز همی بچه ها فهمیدی والا تریاکی رقم هست و رقم هست. دینه بیگی تو پدر دیگه اصلی شای پدر هست. دیگه دیم پدر که آخشته شدیم دیگه ماندیم. یک نیم سال یا 2 سال ما پدر زدم. خانه سریم نمیفهمید، یک والدیم میفهمید. اما دفعه اولی که مادر مرا گیر کرد گفتی چی هست؟ ما گفتیم میچ والا پدر هستگی. ما منجا در پولیم شیش یکان دو نیم ساعت پیشیم گریه کرد که نکو بچه هم. اما در قوالت برو سهش دیگه نمیکنم یه مالا. یعنی دیگه ما از خانه نمیبرویم. در امین دو روز سه روز که تیر میشد باز باز فساد جان ما میمد برای اونو که باز میبرامدم اونو بالا. پسان دیگه باز تا حدی شد که آقای مزدیستی ما که گریفت از اولی کشیده ما. نشه خیلی تغییرات آورده در وجود ما. فکر که از پدر مانده ما، از خدا مانده ما، از عبادت مانده ما، از فامیل مانده ما. کلیش تغییرات منفی. فکر که وقت فامیل گفته اگون یک هر گپی که می شد مثلا تا یک ماه دو ماه تا سه ماه را دیاد می ماند. حوصله هم زیاد بود. پدری که شدم دیگه شب نان میخورم صبح یادم میره که چی خوردم شب. خانه یک گپ خوبم باشه او در کلیم بعد میخوره خان مغال میکنم. او سابقه اگه مثلا در منطقه ما میرفتم سری دکان یک 500 روپه ما رو بیته میگفت بچه فلانیش بیته شب پایشتا. ولی که شدم دیگه که میگفتم مرا یک دونه سیگریت قرض بیته میگفت برو تو پدری چیز پایشه نمید. این پایشه که سری عمل مصرف کردیم، این پیسه را که سر روسی مصرف میکنیم. همه روسی میشدم، یک سه چهار تا بچه هم داشتیم، کاروباریم هم جور بود.
آیا میدانستید که مواد نشابر بالای استخوان‌های انسان چه تأثیر منفی دارد؟ در این رابطه دکتر عبدالباری رحیمی میگوید
استفاده مواد نشه‌آور بالای استخوان‌ها تاثیر دارد. مثلا یک کس معتاد است و خود زرق میکنه مواد نشه‌آور، میکروب از طریق عظمی سوزن داخل دوران خون میشه و از طریق دوران خون به استخوان میرسه، در نتیجه استخوان میکروبی میسازه که سبب درد استخوان‌ها نزد شخص میشه. استخوان‌هایشون ضعیف میشه و پک میشه استخوان‌هایشان، در نتیجه با یک ضربه بسیار عادی استخوان‌های از جان میشکنند.
آیا میدانستی؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زودی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که جبار در نیمه شب با ورختایی، گریبان پاره و صورت زرد پیش ظفر رفیق خود میرود و با گریه و ناله برایش میگوید که خانهش تباه شد. این که اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق میفتد، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
بچم که چی شد؟ دینم اینجا مانده بودمش. خدام که در کدام گار در آمده.
چی را میپولی ها؟ کی پرک کدی کالا و ظرفورک.
در اینجا کمی روی نمانده بودم، نمیفهمی که چی شده شد؟
او را او سنداختم، ای پدر تو خو خانه ما را خراب کرد.
کله ما خراب نکن، چند دفعه گفتم که در کار ما کار نداشته باش. سرزمی پدر چند دفعه دست پایت شکستاندم، مگم تو هیچ یا نمی کنی؟ ای چشمست یا قلاخ؟
کل روز دکشیده نمی پدر سبیل تیر میشه. امی پدری خانه خرابه که نمی کشیدی؟ خوب روز و روزگار ما جور بود، آلی نه به تربیه اولادایت فکر میکنی و نه با اندیشان.
رنگ تا گم کو، کل روز مثل مگز دا گوشنگ بنگ بنگ کده میری. تو میفهمی که ما این پدر را به چی سختی پیدا کده بودم؟ حالا دیگه پدر از کجا کنم؟
خوب کدم او را در جنگلیان داختم، انال برو دیگه جمعش کن.
آزن میگم عذاب من خراب نکو، زیاد بره توسله کدم، زود چی برو پیداش کو. حالا
ایده انوز حوصله کدی؟ که از دور و ندار زندگی خلاص ما کدی، حدست توخ نان شب و روز خدا نداریم که رزی پدر سبیل مانده.
گذاره و او تو دیگه نمیشه. یک دو سه برو سرما طلاق هستی.
وای خانم خراب شد، این تو چی میگی؟ ده این چند سال خود سر قوقاته شده بودی مال طلاق میکنی؟ نوشت کای خورده من چطور ده این لنگر گرم بیشی تو تنها بالا؟
بره بریش به کایتم کدید ببر، من تو رکار دارم نیو چی چای مردارتا. از دم ریم گم شوین، حالا دیگه از خانه براین، رنگ تانه دیگه نبینم که توته توته تان میکنم.
بیاین بچیم که بریم. الهی میگم آمده که روز خوبه نبینی، خدا بشرمونه دم قار خدا شمی.
سلام علیکم ظریف جان.
و علیکم السلام جبار. ده این نصف شو چطنه ای تو چرک چطر در جای ما آمدیه؟ تو خوش شو در بیابان تر نمی کردی و زفا و ستره می گشتی؟
ظریف بچه سر زخمه نمک پاش نده که جگر لالای تکه تکه است.
از لگپه بگو چی گپ است؟ چطنه ای تو یک وقت کمه که تغییر کردی؟ ایتی کالا را بیبی و سر وزه تزنگو بخی ملنگ واری شدی.
ظریف و جهش برزان نکو، از دیروز فدر نان و دمیدان نزدیم، حال از گشنگی روزایم قرقر کده میره.
سابقا خو با بروتای چرم و شکم زیر از خانه میامدی، چطور یک دفعه ایت خوارزار شدیه؟
بسیار یک کار بد کدیم، با دست خودم خانه ما تباه کدم، سر گل وارزن و بچه های ما صاحبم خراب شد.
اعصابت که خراب شد باز چی کردی؟
زن ما طلاق دادم که تولاداش یک جای از خانه کشیدمشان. حال نیک از هست که کالای ما بشویه و نیک از هست که برم دیک کنه، مثل سک دیدی وارشیدیم، گای یک سو گای دیگه سو.
حال چرا ایت یک کار کردی؟
ای کلش از دستی نمی پدر خانه خراب است، اما خمار بودم و زنم از من پدر پت کده بود، حساب مام که خراب شد اینه میگه ببرش گفتم دیگه.
او بیادم اول بایقا گپ خون، آدم زن خدا طلاق میته؟
آدم که خمار شوه باز کسا عقلش کار میته؟ ای کلش از دستی نمی نشه مردار است، زن خو از دست مارف، اما نمیفهمم که حال اولادای من کجا بوده چی حالت باشن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشتن برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.